و نتیجه به نظر من باید این بحران غذایی رو که یک بحران جهانی است، باید پیامد فلاکتبار گسترش نئولیبرالیسم ازش اسم برد. و خیلی جالبه که اینجا اشاره بکنم که اگر شما توجه کنید امروز در تمام کشورهای جهان بحران غذا وجود داره، بیرون چند کشور. شما برید به تمام کشورهای آسیا، بنگلادش، هندوستان، نپال، سریلانکا، پاکستان، افغانستان، اینها در درجه اول قرار دارن. یعنی در این کشورها بحران غذا که جهانیه در این کشورها بیداد میکنه، ولی در کشورهای دیگه که به اصطلاح کشورهای جهان سومی ثروتمند هستن، یعنی صادر کنندگان نفت مثل اندونزی، ایران، کشورهای عربی، در این کشورها بحران غذا بیداد میکنه، نه به اندازه افغانستان، نه به اندازه پاکستان، نه به اندازه هندوستان، ولی در این کشورها این بحران ها بی نظیرن. یعنی اینجور بحران بی غذایی در این کشورها ما سراغ نداشتیم. علتش در مورد این کشورهای ثروتمند، اندونزی، ایران، عربستان سعودی، نایجیریا، علتش اینه که اینها، این کشورها، اونهایی که دولت‌هاشون رسماً و اسماً وابسته به آمریکا هستند، یا کشورهایی که رسماً و اسماً علیه آمریکا موضع میگیرن، مثل دولت جمهوری اسلامی علیه آمریکا میگه مرگ بر آمریکا، ولی با دروازه‌های خودشو، درهای خودشو باز کرده به روی این بازارها، یعنی کاملاً وابسته شده به بازارهای بین‌المللی. اون خودکفایی نسبی رو که ما در انقلاب مشروطیت داشتیم، ما در زمان آزادی های دموکراتیک در ایران داشتیم، گرسنگی هم داشتیم، ولی خودکفایی نسبی رو در بعضی از مناطق ایران داشتیم، ما اونها رو هم از دست دادیم به خاطر اینکه درهای این کشورها به روی بازار آزاد نئولیبرالیسم، به اصطلاح بازار آزاد، باز شده. یعنی گذاشتن که این کورپوریشن های بزرگ، این فراملی های بزرگ بیان در داخل اون کشورها منابع تولیدی رو وسیعا تاراج بکنن. حالا شما خواهید گفت خب ایران که آمریکا که در ایران نیست، ولی تاراجی که در ایران در این 30 سال گذشته اتفاق افتاده توسط آمریکا اتفاق نیفتاده، ولی توسط شرکای آمریکا اتفاق افتاده. روسیه در ایران خیلی تاراج کرده، درست آمریکا نبوده ولی روسیه بوده، ژاپن بوده، آلمان بوده. ببین روسیه حتی اومد از موقعیت استفاده کرد، بحر خزر هم از نظر قانونی تاراج کرد، اقلا از نظر قانونی، حتی قانونیش کرد، گفت میتونیم بحث بکنیم که بحر خزر مثلا 10% 11% متعلق به ایرانه. یعنی حتی موقعی دادی هم تاراج کرد. امتیازاتی که دولت ایران به ژاپن، به چین، به روسیه، به فرانسه، به ژاپن داده خیلی خیلی بیشتر از امتیازاتی که رژیم پهلوی دوم به آمریکا داده بود. خیلی، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. در نتیجه هر کس که به این کشورها، یعنی به این انحصارها با دروازه های خودشو باز کرده، اینها با فلاکت بزرگ بحران غذا رو برو هستند. امروز تورم در ایران بیداد میکنه و انسان هایی که گرسنگی میکشن ما تعدادشون رو نداریم. خود آمریکا، در خود آمریکا انسان ها کودکانی هستن که گرسنه میخوابن شبها. در آمریکا این اتفاق میفته، در ایران هم این اتفاق میفته که کودکانی گرسنه میرن میخوابن، گرسنه میرن سر کلاس. پس این گسترش نئولیبرالیسم به نظر من بزرگترین عامل بحران غذاست یا بحران منابع مخصوصا غذا. و خب خود این بحران غذا هم بخشی از این بحران هست که کل نظام رو در بر گرفته. نظام دیگه نمیتونه، این بشریت حتی اجازه میده، فرصت میده که بشریت، اینجه بشریت زحمت کش، به آب و نان دسترسی داشته باشن. حتی اگر کارم بکنه، حالا وسیع هم بیکاری راه میاندازه از طریق پرایویتیزیشن یعنی خصوصی سازی، و شرایط رو به خطری دردناک و فلاکت بار میکنی که مردم گرسنه میخوابن، اگر هم این فرصت رو داشته باشن که از گرسنگی نمیرن. حالا کشورهایی که استثنایی هم خیلی جالبه، ببینید ونزوئلا. ونزوئلا یک کشوریه که در اونجا گرسنگی نیست. چرا؟ آیا همین ونزوئلا مگر مثل ایران، مگر مثل اندونزی از کشورهای ثروتمند جهان سومی نبوده تا دیروز؟ بله بوده. ونزوئلا از اعضای اصلی اوپک، مثل ایران، مثل اندونزی، مثل عربستان سعودی. ولی چرا در ونزوئلا گرسنگی نیست؟ حالا یه اتفاق گفت هوگو شالوز دیکتاتور، هوگو شالوز میخواد همیشه رئیس جمهور ببونه. من به اونان حرفی ندارم، من صحبت از گرسنگی میکنم. من میگم در ونزوئلا گرسنگی وجود نداره، مردم دیگه گرسنه بخواد نمیخوابن، مردم گرسنه نیستن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه دولت شالوز موفق شده با ایجاد این همبستگی های بین المللی با کشورهای کل آمریکای لاتین، آرژانتین، برزیل، خود ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، اورگوئه، پاراگوئه اخیراً، این کشورها بانک خودشون رو به وجود آوردن. حالا از نظر مالی اون وابستگی که این حیات خلوت آمریکا به آمریکا داشته در این 10 سال گذشته به تدریج از طریق مبارزات غیر مسلحانه، مبارزات مسالمت آمیز، مبارزات پارلمانی و بسیج وسیع توده ها، و اینکه پول نفتی رو که ونزوئلا میگیره اول میذاره در اختیار مردم، یعنی به نیازهای مردم میرسه، به هیچ وقت بر نمیگرده از پولهایی که از این درآمدی که از فروش نفت میاره بذاره دوباره سرمایه گذاری بکنه در رابطه با این انحصارات بزرگ جهانی. نه، ونزوئلا تمام درآمد نفتی خودشو مثل کشور بولیوی و اکوادور، تمام اینا درآمدهایی رو که دارن میذارن، مخصوصا اکوادور که بازم عضو اوپک مثل ونزوئلا، یکی از پرحاصلخیزترین کشورهای نفتخیز جهانه. اینها پولی که از نفت میگیرن که اخیراً هم خیلی جمع شده به خاطر اینکه قیمت جهانی در بازارهای جهانی نفت پایین اومده، با این همه چون مردم جهان به نفت احتیاج دارن، بنزین احتیاج دارن، کشور اکوادور خیلی ثروتمنده به خاطر اینکه نفت داره، یک کشور کوچیکیه ولی پر از نفت.
بله.
و این نفت رو در اختیار مردم گذاشته. بازار نئولیبرالیسم در اونجا دیگه گلوبالیزاسیون جهانی شدن واقعا عقب نشینی کردن و مردم اون کشورها امروز گرسنگی نمی کشن. 3-4-5 کشور هستن که در این کشورها گرسنگی در حال حاضر اون شکلی که در کشورهای مثل نایجریا، ایران، مصر و حتی چین، در چین امروز گرسنگی هست، در روسیه گرسنگی پره، با اینکه پوتین خیلی کوشش کرده کارهای بسیار مناسبی انجام داده در از این 5 سال گذشته، ولی در روسیه گرسنگی وجود داره، مردم گرسنه میخوابن، مردم دسترسی به اولی ترین وسایل بهداشتی طبی ندارن، در ونزوئلا این مسائل حل شده. چرا؟ بازار ونزوئلا به روی مردم ونزوئلا بازه، نه به روی کمپانی های فراملی بزرگ آمریکایی و اروپایی ژاپنی. این چیزه خیلی مهمه. البته باید به کوبا هم توجه کرد. کوبا در این مورد سرمشق تمام این کشورهاست. مسلمت شاوز، مورالز و آقای کوریا در اکوادور، اینها به هیچ وقت معترض به مبارزات مسلحانه ای که انقلابیون رو کاستروها را به سر کار آورد معترض نیستن. اون کاملا روشنه. ولی از مدل هایی که در کوبا به کار بودن که چگونه مردم رو باسواد بکنن، نه ضرورتا تحصیل کرده ولی باسواد، یعنی سواد داشته باشن، از این استفاده کردن. در این کشورها امروز اونهایی که میرن برمیگردن گزارش میدن، دانشجویانی که میرن تو ونزوئلا برمیگردن، به هیچ دولتی، به هیچ سازمانی، به هیچ حزبی هم کار نمی کنن، در پلهاشون تمام اون اندوختهای خودشون رو مطرح می کنن. نشان میده که در کشورهای ونزوئلا، کوبا، بولیوی و اکوادور، مخصوصا در این سه کشور اول، کوبا، ونزوئلا و بولیوی، دیگه گرسنگی از بین رفته، مردم گرسنه نیستن.
چاره ولی جناب پاسدار، با توجه به بعضی محدودیت هایی که برای افراد جامعه و در جوامعشون موجوده، اینها تازه تازه اگر حرکت کردشن آغاز راه هستن، چون کسی که آزادی رو نتونه تو کشور خودش جایگزین استبداد کنه و تلاش در نهادینه کردن اون بکنه که حق طبیعی همه مردمان جهانه، وقتی که فعلا این کارها میتونه مقدماتی باشه از نظر، بله میتونه گرسنگی و اینا گام های مثبتی باشه، ولی حتما انسان ها احتیاج به فضای آزاد و امکان رشد اندیشه در فضای آزاد دارن تا بارورتر بشن و خودشون بتونن حرکت رو جلو ببرن.
کاملا. من میگم که ماها وقتی که از این تجارب یاد میگیریم، قرار نیست که حتما از مدل این که چگونه شما با بی‌سواری میتونید مبارزه کنید، که در ایران همزمان شاه، همزمان خمینی، همزمان جمهوری اسلامی، حالا
بله،
همیشه شعار این دولت ها مبارزه علیه بی‌سواری بوده دیگه، درسته؟
بله بله.
ولی هیچ وقت نتونستن مسئله بی‌سواری رو در ایران حل بکنن.
اگه خودشون سواد ندارن،
درسته؟ اینا یعنی در واقع اگه یه اتران باسواد کردن، ولی دو برابر اون یکی که باسواد کردن دو برابر رو گروس میکردن، یعنی در واقع گروسگی در ایران زیاد شد. بیسوادی هم در دهات و روستاها که اصلا آماگیری نمیشه خیلی رفته بالا و نتونستن به بالاخره حلش بکنن.
بله.
خب من میگم که ما باید از این مدل ها اون بخشش رو استفاده بکنیم. البته اینم باید توجه کرد که آزادی مثلا در ونزوئلا به اندازه، مثلا به نظر من به عنوان یک ایرانی که نگاه میکنم، مقایسه میکنم، آزادی که امروز در ونزوئلا هست بیشتر از آزادی در تمام کشورهای، اکثر کشورهای جهان سومه، یعنی بیشتره حتی در مقام مقایسه با آمریکا و اینا هم. منتها اگر از من بخواید که مثلا آزادی به اون معنی دقیقش که زمان مصدق در ایران پیاده شد، آیا در ونزوئلا بیشتر داره، میگم نه.
بله بله.
ولی در ونزوئلا امروز،
بله، از ایران بیشتره، ولی هرگز
در مقام مقایسه با دوران مصدق یا دوران گاندی در هندوستان، حتی دوران سالهای اول نهرو، نخست وزیر نهرو در هندوستان، در ونزوئلا ما آزادی نداریم. ولی آزادی در ونزوئلا امروز به قدری زیاده که فقط با اون کشورها من میتونم مقایسه بکنم، بگم که مثلا با دوران مصدق مقایسه بکنی، اون آزادی که اینا دارن، مدرسه که میگم، یعنی
بله،
دوران مصدق من در تاریخ خوندم، حتی خودم هم یادمه که کارتونیستا در ایران یک شکلهایی از مصدق مجسم میکردن،
بله،
تصویر میکردن در این کارتون ها که خیلی خیلی توهین‌آمیز بود.
بله همین الان من عکساشو دارم.
بله دکتر محمد مصدق یادتونه که مثلا حاجی آقا و حاجی بابا تمام اون روزنامه های اون زمان اسم مصدق رو گذاشتن دکتر صدقه.
بله
درسته؟
بله.
خود دکتر صدقه باز یعنی میگه دکتری که صداقت نشون میده یا صدقه میده.
صدقه بگیر منظورشون بود. بعدم بله. با لباس
درسته؟
بله لباس عربی جلوی کمپانی نفتی و اون بدن زنهایی که رقص عربی میکنن کسی
داره. اکثر که نشون میدادن شما میدیدی که اون شخصی که این مقاله رو نوشته و این کارتون رو به اصطلاح ترسیم کرده فردا مورد هجوم سماق به دستان قرار نمیگرفت.
ده ها نشریه بود مثلا یکشم چلنگر بدن آهنگر. بله کامل.
من به نظر من اون دانشجوی که به مزور رفته بود من اینو ازش پرسیدم. او که در ونزوئلا حزب کمونیست آزاده مثل حزب توده ایران که روزنامه‌شون رو بدن، گفتم اگر کسی عکس شاوز رو مثلا خیلی توهین‌آمیز کارتون درست بکنه بکشه چی؟ گفت نه اونجا طرفدارانش حمله میکنه.
بله
این با در زمان مصدق نداشتیم.
بله بله
و من علاقه دارم همیشه این دیاسی تطبیقی کار بکنم. در مورد گاندی هم ما نداشتیم.
بله.
حتی سالهای اول مهرو در سالهای 1951-52-53 تحت باندونگ کنفرانس باندونگ مهرو که نقش بزرگی همراه ناصر و تیتو در کنفرانس باندونگ که کنفرانس بزرگی بود در سال 1955 به وجود اومد و تمام رهبران کشورهای جهان سوم که نمیخواستن ترکیری بکنن در مورد شوروی آمریکا در این کنفرانس شرکت کردند، به اسم کنفرانس باندونگ معروف شد. باندونگ یک شهری در نزدیکی های جاکارتا پایتخت اندونزی و سوکارنو هم به اسم مهماندار کل این کنفرانس بود. در اون زمان عکس‌هایی از نهرو کشیده بودند که مستحسن‌تر از عکس‌هایی بود که راجع به مصدق کشیده بودند در داخل هندوستان.
بله.
ولی به هیچ وقت طرفدارانش بیش حمله نکردن.
بله.
اونا ادامه دادن این کارها خودشون. اولادی
کاملا.
این سالهای اول عرض میکنم.
بله بعد
شرایط دوباره
عوض شد. بله.
شاوز همون شرایطو داره. یعنی اگر شما یک عکس مستحزنی از اون بکشید طرفدارانش حمله میکنن. ولی ما زمان مصدق این هم نداشتیم.
بله. در
مصدق اگر طرفداری هم داشت اونا حتما یا میگفت یا بعدم میگفت که شما حمله نکنید، اونا هم نمیکرد.
قبلا هم خودش تیک کرده بود با رئیس شهربانی. بله.
این در مقام مقایسه من کاملا حق میدم به اونایی که میگن که شارف یا آقای مورالس خب به اندازه نهرو به اندازه مصدق به اندازه احمد سوکارنو چیز نبودن، آزادمنیش نبودن، آزادی خواهد نبودن.
سوکارنو هم به اندازه مصدق نبودن.
بله درسته.
بله و بعدم جا پارسا بنام یک ای این آقای شاوز ما اینه که خیلی احمدی نژاد سرکوبگر رو بغل میکنه خیلی زیاد.
بله اونم خب اونم چیزه دیگه، اون در سطح بین‌المللیه دیگه درسته. یعنی شرایط بین‌الملل من اونم هم میتونم بگم که ما هستیم که باید بیش مقاله بنویسیم، نامه بنویسیم، بگیم که ما شما را به عنوان انسانی که دارید مبارزه میکنید برای مردمتون تصدیقتون میکنیم، ولی از این که با افرادی مثل در واقع احمدی نژاد حالا احساس همبستگی میکنید اینو محکوم میکنید.
آقا همینجاست که خود اشکال فنی آدم در ذهنیت
این رو میکنید. نه من این انتقاد را من قبول دارم، ولی با گزارشاتی که از این دانشجویانی که رفتن به این کشور رو برگشتن گزارش میدن میبینم که خب اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت و در زمان دکتر محمد مصدق زنان بی اندازه پیشرفت کردن.
بله
این خیلی چیز جالبی ها تحقیق باید بشه.
بله دقیقاً
خیلی کم شده که در زمان مصدق در ایران سازمان هایی که زنان به وجود آورده بودن و زنان در این سازمان ها شرکت می کردن خیلی خیلی درصدشون بیشتر هست تمام دوران گذشته بوده.
کاملا.
بعد دوران حال. یعنی زنان شرکت وسیع داشتن، حتی در انتخابات هم شرکت میکردن، در صورتی که قانون اساسی ایران میگفت که زنان حق انتخاب کردن ندارن. ولی همون حرکت دکتر مصدق در مورد حزب توده هم انجام داد. حزب توده خیلی قانونی بود، ولی دکتر محمد مصدق اجازه میداد به عنوان شخصی که رهبر قوه مجریه است میتونسته قانونا اجازه بده که چیزی که غیر قانونیه بره تظاهرات بذاره.
بله.
این در مورد دیگه ونزوئلا این هم صدقی نمی کنه، برای اینکه در ونزوئلا حالا قانون اساسی دقیقاً میگه که حزب کمونیست ونزوئلا میتونه مثل تمام احزاب فعالیت داشته باشه.